بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهندر ومهين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در مسئله شک در مقتضی و رافع صاحب کفایه ادعا کرده بودند که در باب احکام شرعیه دائما اگر شکی بشه شک در رافع هست نه در اصل مقتضی، ولی با محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودند در باب احکام هم شک در مقتضی را جاری دانستند و هم شک در رافع به بیاناتی که در مباحث قبل مطرح شد. تصور شک در رافع و مقتضی، نکته دیگری که مطرح میکنن این است که میفرمایند در امور وجودیه که قصد استصحاب آنها را ما داشته باشیم با وجود شرایط، کیفیت این که و تصور این که شک در مقتضی باشد یا این که شک در رافع باشد امری است بسیار واضح، ولی در باب عدمیات و امور عدمیه گاهی از اوقات ممکن است کسی چنین تخیلی کند که در باب امور عدمیه اصلا اقتضاء معنا ندارد. اگر اقتضاء معنا ندارد دیگه نوبت به مسئله این که شک در رافع پیش بیاید یا حتی در مانع که به عنوان این که جزء العله باشد تصور بشود قابل چنین تصوری نیست، چون امر عدمی شیء نیست که برای عدم ما مقتضی در نظر بگیریم. لذا وقتی مقتضی برای عدم نیست قهرن رافع هم خود به خود به طریق اولا وجود ندارد. پس در باب امور عدمیه شک در رافع وجود ندارد، چون رفع فرع اصل اقتضا هست. اگر در امور عدمیه اقتضا معنا ندارد، چون عدم چیزی نیست که مقتضی برای عدم وجود داشته باشد، پس بنابراین شک در رافع و مانع به طریق اولا در باب امور عدمیه متصور نیست. ولی این توهم قابل جواب هست و دو جواب مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان می‌کنند که در حقیقت فرمایش ایشان ابتداءً دفع این اشکال را به این نحو بیان میکنند که میفرمایند مثلا در باب احکام اگر ایجاب از ناحیه شارع صادر نشود، عدمی ایجاب گاهی از اوقات به خاطر این است که برای فعل در زمان خاص مصلحت نیست، مثل عدمی ایجاب صلات برای مرأة حائض در ایام اقرا، چون مصلحت در زمان حیض وجود ندارد، ولی ممکن است که قرار مصلحت دار بشود. یا مثلا ادبی ایجاب در زمان آخر مثل که مثلا زمان طهر قهرن مصلحت پیدا می کند، یا مصلحت دار شدنش در زمان آخر به خاطر این باشد که زمان خاص در این که فعل دارای مصلحت باشد دخالت دارد، چون واضح است که گاهی از اوقات نفس زمان در این که فعل دارای مصلحت بشود دخیل هست، که ما این که برای مکان یا زمان به هر حال در مواردی دیگر هم ما می توانیم ملاک را در نظر بگیریم، در مقابل اونجایی که برای فعل هیچگاه مصلحتی نباشد. پس عدم الایجاب تارتن به خاطر اینی که در زمان معین مصلحت ندارد، لذا جعل ایجاب از ناحیه شارع نشده است. و اخرى این است که عدم الایجاب به لحاظ این است که هیچگاه برای این فعل مصلحتی وجود ندارد، ولی قابلیت عروض عنوان ذل مصلحه برای او وجود دارد. اگر امر ایجاب فعل که مردد هست بین این که آیا ایجابی شده یا نه، امرش مردد باشد در این جهت که ما نمیدانیم به خاطر اینکه در زمان خاص مصلحت ندارد شارع ایجاب نفرموده است، یا به خاطر اینکه اصلا هیچ گاه برای او مصلحتی وجود ندارد. ما نمیدانیم کدوم یکی هست. قهرن از قبیل شک در مقتضی می شود. چون اگر عدم المصلحه به لحاظ زمان خاص باشد، پس مصلحت در زمان آخر براش هست. ولی اگر در جمیع ازمان باشد، هیچ گونه مصلحتی وجود ندارد. حالا اگر ما ندانیم عدم المصلحت در ایجاب شارع به لحاظ این است که به اعتبار اون زمان خاص مصلحت دار نیست، یا اینکه نه، اینکه شارع ایجاب نفرموده است به خاطر اینکه هیچگاه مصلحت دار نخواهد شد، این اگر مردد شد قهرن از قبیل شک در مقتضی می شود. و اگر فرض کنیم، یا اینکه اگر فرض کنیم که از قبیل دوم، یعنی هیچگاه مصلحتی در او وجود ندارد در ایجاب شارع، ولی شک بکنیم که آیا فی حد نفسه که مصلحتی هرگز ندارد، آیا عنوانی که آخری که موجب انقلاب عدم به وجود بشود پیدا شده یا نه، اینجا می شود از قبیل شک در رافع. پس بنابراین هم شک در مقتضی در عدمیات قابل تصور است و هم شک در رافع در امور عدمیه قابل تصور هست. کما اینکه ما می توانیم به نحو دیگری باز همین مسئله اینکه شک در مقتضی را در باب امور عدمیه تصور بکنیم بیان می‌فرمایند. مثلا می‌فرمان اگر ما بگیم عدم ایجاب از ناحیه شارع، به لحاظ این است که در ایجاب شارع مفسده وجود دارد، چون گاهی از عادت است که مفسده وجود دارد، چون گاهی از عادت است که مصلحت نیست اما مفسده هم نیست، ولی گاهی از اوقات است که ندارد بلکه در ایجاب مفسده است. پس عدم الایجاب به لحاظ این باشد که در ایجاب شارع مفسده است، که اون مفسده اقتضا دارد عدم ایجاب را. یه وقت گفته می شود آقا چون مصلحت ندارد ایجاب نشده. اینجا می تونه بگه آقا مقتضی برای ایجاب نیست. ولی یک وقت است که گفته می شود چون مفسده هست اقتضا کرده است که ایجاب نباشد. اینجا عدم الایجاب مقتضی او اون مفسده می شود. پس بنابراین اون مفسده به عنوان مقتضی برای ایجاب، برای عدم ایجاب هست، که این مفسده مانع از این است که اگر مصلحتی در فعل باشد تأثیر بگذارد. پس فرض ولیکن مفسده باید قهرن غالب باشد بر اون مصلحت در فعل. پس تارتن مفسده وجود دارد بدون اینکه در فعل مصلحتی باشد، و اخرى این است که مفسده وجود دارد با وجود مصلحت ولی مفسده غالب است بر مصلحت، مثل در باب شرب خمر که مفسده او بیشتر است از منفعت او، ضر او غالب است بر منفعت او. لذا احراز اقتضا برای عدم شده است به اعتبار اون مفسده، ولی شک داریم. لذا پس گاهی از اوقات می شود که شما اقتضا مقتضی برای عدم دارید به این اعتبار که مفسده در ایجاب است، ولی شک می کنید که آیا عنوان آخری که اقوای از این مفسده باشد پیدا شده است و آرز شده است که به اعتبار او به اصطلاح از عدم الایجاب شارع رفعیت کند و ایجاب بفرماید یا نه. خب اینجا ما قهرن مقتضی برای عدم ایجاب داریم، ولی شک داریم در رافع این مقتضی. رافعش عبارت است از اون به اصطلاح عنوان آخری که اقوا تأثیرن هست از مفسدهی که در او وجود دارد. گاهی از اوقات است که اصلا چنین چیزی احراز نمی شود، بلکه امر مفسده مقتضیه لعدم الایجاب مردد می شود بین این که این مفسدهی که اقتضا دارد عدم ایجاب را از ناحیه شارع، آیا در خصوص زمان خاصی بوده است، یا اینکه نه، این که شارع به خاطر مفسده ایجاب نفرموده است مطلقا است، مقید به زمان خاصی نیست. خب قهرن در اینجا باز شک در مقتضی هست. این نکات متعددهی که تحت در حقیقت عنوان مقدمه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرموده اند، حالا می فرماین شما اینکه موضوعات مختلفه در باب اینکه شک در مقتضی باشد یا در رافع باشد، که بسیار واضح هست که در این موارد متعددی که ذکر شده است در نسبت به موضوعات خارجیه هم مسئله شک در مقتضی مطرح است، هم مسئله شک در رافع. ولیکن احکام شرعیه ملاک این که شک در یا ملاک در شک در رافع باشد نیز از بیانات گذشته روشن شد. برای خاطر اینکه در احکام همون جوری که در موضوعات قابلیت این که شک در مقتضی باشد یا شک در به اصطلاح رافع نسبت به احکام شرعیه هم همین طور است. چون اگر احکام شرعیه مقید بشود به امر وجودی، خواه اون امر وجودی زمان باشد یا اینکه امر زمانی باشد، چه احکام تکلیفیه باشد چه احکام وضعیه، می شود به عنوان شک در مقتضی درباره اونها تصور کرد، که ما اینکه می شود شک در رافع درباره اونها تصور بشود. ولی در احکام تکلیفیه و همچنین احکام وضعیه اگر مقید شده بشوند به عدم زمان یا به عدم امر زمانی، خب در این صورت مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودن در این صورتی که حکم تکلیفی مقید بشود به عدم زمان یا به عدم امر زمانی، در اینجا ما باید شک را در رافع بدانیم، در خصوص این مورد موافق با صاحب کفایه شدن، ولی نه به بیانی که صاحب کفایه برای منع جریان شک در مقتضی در باب احکام علت عدم جریان را مرحوم محقق اصفهانی از باب عدم تمامیت مقتضی دانستند، نه به خاطر اینکه استحاله تعلیق شی به امری که موجب عدم او می شود، چون ایشان فرموده بودند تعلیق شی به عدم رافع معقول نیست. درست است معقول نیست، ولی مفسده در ما نحن فی این نیست، برای خاطر اینکه اون عدمی که ایشان مطرح کردند اگر به عنوان عدم لاحق باشد بدیل وجود در سابق نیست، که ما اینکه عدم ازلی و عدمی که قبل از تحقق شی باشد ایزن نقیض و بدیل اون وجود نخواهد بود. نقیض و کل شیء رفع همون شیء است، نه رفع سابق یا رفع لاحق. عدم سابق و لاحق به هر حال نقشی ندارد. لذا در اینجا تصریح میکنند که احکام مطلقا ملاک این که شک در مقتضی باشد یا شک در رافع بیان کردند، که شک اگر از ناحیه این باشد که ما نمیدانیم عدم زمان در او نقش دارد یا عدم زمانی، قهرن در این صورت از شک در رافع می شود. ولی تصریح می کنند نه به بیانی که صاحب کفایه ادعا کرد و به برهانی که او اقامه کرد، بلکه به برهانی که خود ایشان فرمودن، که بنده قبلا هم توضیح دادم الان هم اشاره بون کردم. و اگر شک نشه، شک از ناحیه امر وجودی باشد، میخواد چه زمان باشد چه زمانی، اینجا امکارد که شک را ما به شک در مقتضی قائل بشیم یا از باب شک در رافع باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر اون زمان یا امر زمانی مقوم مقتضی در نظر گرفته بشود، یعنی در اجزای علت تامه دخیل باشد، بنابراین شک در مقتضی میشود. و اگر اون زمان یا امر زمانی دخالت در فعلیت ترتب اثر بر مقتضی باشد، بنابراین شک می شود در رافع. بنابر اول شما مقتضی را احراز نکردید، ولی بنابر دوم شما مقتضی را احراز کردید، فلذا می گید مقتضی هست اما نمی دانیم به فعلیت رسیده است یا اینکه به فعلیت نرسیده است. مشهور و معروف اصولیین این حرف را در باب تقید به زمان یا زمانی قائل نیستند. پس در صورتی که مقید بشود حکم شرعی به زمان یا امر زمانی، می شود شک در مقتضی باشد، که ما اینکه واضح است می شود شک در رافع باشد خلافا للمشهور. و اما اگر مقید بشود به عدم زمان یا یا به عدم زمانی، قهرن در این صورت اگر ما شک کردیم و شک ما از این ناحیه بود، قهرن شک در رافع هست. رافع هست. لذا مشهور و معروف در بین السنه اصولین از جمله صاحب کفای ملاک شک در مقتضی را این می دانن که شیء مردد باشد بین اینکه آیا زمان بقای او زمان خاص است و عمر مخصوصی دارد، یا اینکه نه، به اصطلاح زمان او زمان خاص نیست و عمر مخصوصی ندارد. و ملاک شک در رافع را این قرار دادن که امر اون شیئی که به اصطلاح وجود دارد امر مقتضی در حقیقت تکوینن، که اگر امور تکوینیه است که ناظر است به موضوعات خارجیه، یا تشریعن آیا امد مخصوص زمانی و عمر خاص دارد یا ندارد. مشهور فقط این را در نظر گرفتن که هر جا امر شیئ مردد بین این باشد که مقتضی تا زمان خاص است یا به طور مطلق، حالا چه در تکوینی یا چه در تشریع، اینجا میگفتن شک در مقتضی است. و هر جا گفتن که منشأ شک این معنا نباشد که آیا اون شی تا زمان خاص وجود دارد یا علل اطلاق هست، در غیر این صورت میفرماین شک در رافع هست. پس اگر بر نگشت به علمد زمانی برای خود مقتضی، قهرن شک را در رافع می داند. اما نظری مشهور و معروف اصولین به منشأ شک ندارند، با حال اینکه مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برخلاف مشهور، نظر شریفشان بر این است که منشأ شک را نگاه کنیم که ببینیم منشأ شک چطور هست. آیا منشأ شکی که چه بسا در همون فرض اول که ما شک را در مقتضی دانستیم، گاهی از اوقات این است که با حتی احراز اقتضا ایزن شک میکنیم. منشأ شک باید ملاحظه بشود. مثلا اگر زمان را شرط برای فعلیت تأثیر گذاشتیم، خب با اینکه شما شک در مقتضی ندارید، ولی اگر شک برگشت به اینکه آیا این امر زمان، زمان یا زمانی دخالت دارد در فعلیت تأثیر مقتضی در مقتضا، قهرن با اینکه شما در امری که مردد بین این است که آیا زمان خاص دارد یا زمان به طور مطلق برای او نقشی نداشته باشد، عمد خاص زمانی دارد یا به طور مطلق باشد، که شما یعنی مشهور قائل به این بودن که شک در مقتضی هست، فهمیدن در همین جا هم باز ما می توانیم به اصطلاح شک را در مقتضی ندانیم، یعنی با اینکه احراز اقتضا شده، حتی اگر احراز اقتضا هم بشود، باز ما می توانیم به اصطلاح به اعتبار این منشأ بیاییم بگیم که آقا ما شک داریم. پس منشأ را باید در نظر بگیریم. و چه بسا هست که در همین جا که منشأ شک این است که با اینکه احراز، اگر احراز اقتضا بکنید جمع شد، مثل زمانی که احتمال میدیم که قوام مقتضی به او باشد، با اینکه شما آمد به سلام ملاک شک را در امری که شما قرار دادیم باشد. خب اگر بنابر این باشد که ما در باب شک در رافع هر چرا که بگیم ند زمان بگیم درش نقش دارد، ولی نه اینکه بگیم حکم آیا در زمان خاص است یا به طور مطلق هست، اگر این چنین باشد، ما با اینکه به اصطلاح احراز اقتضا هم کردیم، چه بسا به اصطلاح زمان اگه شرط در فعلیت تأثیر باشد، قهرن با احراز اقتضا جمع نمی شود. چرا؟ چون ممکن است یک امر زمانی دخیل باشد که قوام مقتضی به او بستگی داشته باشد. پس اگر امر زمانی در اصل اقتضا نقش داشته باشد، اینجا برمیگردد به شک در مقتضی. ولو اینکه شما به اصطلاح و حالی که شما گفتید نه، در اینجا مربوط میشود به اصطلاح شک در رافع. و کذالک برعکس، ممکن است که شما احراز اقتضا بکنید، ولی معذالک شک شما در این جهت است که نمیدانید این حکم تا زمان خاص است یا علل اطلاق هست. خب حالا بعد از این مرحوم شیخ رضوان الله، حالا بعد از این مرحوم شیخ رضوان الله در صدد این قرار میگیرن که بخوان کلام مشهور و اصولیین در اینجا که ضابط ایشان با ضابط مرحوم محقق اصفهانی فرق کرد، که حاصل فرق این شد: مشهور کار به منشأ شک ندارن، فقط میگن که اگر امر شی از نظر قابلیت و استعداد مردد شد بین زمان کم یا زمان زیاد، یا مردد شد بین این که تا زمان خاص باشد یا نه، مقید به زمان خاص نباشد، اینا رو گفتن شک در مقتضی است. و اگر من به اصطلاح شک شما در اصل اقتضای مقتضی نباشد، بلکه امر شی مردد هست بین این که آیا رافعی رسیده است یا نرسیده است، این گفتن شک در رافع است و دیگه در این صورت ما شک را در مقتضی نمیدانیم. پس هر جا ملاک شک در مقتضی این است که امرش مردد باشد به این که برای او زمان خاصی هست یا نیست، و ملاک شک در رافع را گفتن اینجوری نباشد. پس هر جا از قسم اول شد میشه شک در مقتضی، اگر از قسم دوم شد شک در رافع. مرحوم شیخ میگه این مهم نیست که ما ندانیم که به اصطلاح آیا مقید این حکم یا این موضوع تا زمان خاص است یا به طور مطلق که شما گفتین شک میشه در موقع، نه، ممکن است که ما ندانیم تا این زمان خاص هست یا به اصطلاح استمرار دارد، نه، ممکن است که ما ندانیم تا این زمان خاص هست یا به اصطلاح استمرار دارد دائما، در این حال شک رو ما به رافع برگردانیم به اعتبار منشأ شک. حالا ببینیم آیا میشود فرمایش مشهور و معروف رو یک جوری صورت صحیحی داده بشود. ممکن است در تقریب فرمایش اصولین اینجوری گفته بشود: نقض تارتن مستند میشود به ذات متیقن. پس اگر نقض متیقن به ما و متیقن شد، مثلا وجوبی که متیقن ماست، لا محاله در این صورت به مجرد عدم مقتضی برای وجود متیقن میگیم اون متیقن ما نقض شد، نه اینکه بگیم رفع ید از او نقض باشد. پس اگر امر شی مردد بشود بین اینکه مقتضی وجود در زمان بعد از حدوث وجود دارد یا اینکه مقتضی وجود اون حکم بعد از زمان و حدوث وجود ندارد، هر جا شما چنین تردیدی کردین قهرن این شک شما میشه شک در مقتضی. و اخرى این است که نقض مستند به خود یقین میشود به عنوان طریقیت، و یقین نمیدانیم به امر محدودی که، یعنی یقین ما به امر محدودی که عمر خاص دارد تشریعاً تعلق گرفته است، مثل این که شیئاً اینجا واضح است که یقین به سل که عمر خاص ندارد، یقین ما تارتن به یک امر شیء به شیء تعلق گرفته است، یعنی دائره یقین ما این چنین است که اون امر محدود است و دارای عمر خاص است. خب یقینا در اینجا جری بر وفق او به طور مطلق معنا ندارد، چون اگر یقین ما از همون ابتدا محدود شد به یک امر به اسم معین و محدود که دارای عمر خاص است، نمی شود این یقین رو بگیم سعه بدیم و بگیم جری بر طبق یقین به طور مطلق لازم است، نه، تا همون اندازه‌ای که شما یقین کردین جری بر طبق یقین لازم هست. و اما یقین به امر مرسل که از نظر زمان قیدی نیست، ما به یک شی یقین پیدا کردیم، حالا حکم باشد از موضوعات، اما نه به عنوان این که عمر خاصی داشته باشد، در این صورت باید جری عملی هم بر وفق او به طور مطلق باشد. این جهتی که به اصطلاح موجود است. در اینجا دیگه شک شما کاری به ملاک و حکم و مقتضی حکم ندارد. حالا میخواد ملاک و حکم و مقتضی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، شما باید وصف یقینتان نگاه کنید. اگر یقین شما از اول به یک امر محدود تعلق گرفت، قهرن جری عملی شما برای که نقض به وجود نیاد به این است که باید به همون تا همون حد خلاف. اگر یقین شما به یک امر مرسل از نظر وقت تعلق گرفت و دارای عمر خاص، قهرن جری عملی شما هم باید به طور مطلق باشد. و در نتیجه فرق نمی کند که حالا شما می خواهید بگید ملاک برای حکم وجود داشته باشد یا اینکه ملاک برای حکم وجود نداشته باشد. شک که در وجود ملاک حکم و مقتضی اون حکم باشد یا نباشد، این شک هیچ نقشی ندارد، بلکه معیار در اینجا همون یقین شماست. شما باید نگاه کنید. خب اگر این شد، در مواردی که شما نمیدانید، چون نمیشه بگیم آقا یقین ما مجهول است برای ما، کسی که یقین پیدا کرد معناش این است که برای او به هر حال علم به اون مطلب هست، ولی نمیدانیم که این یقین ما، یعنی اون متیقن ما، آیا یقین به حکم داریم اما نمیدانیم این متیقن ما امر محدودی است که دارای عمر خاص است یا اینکه امر مرسل هست. این رو ما اگر تا این حد نرسیده یقین ما، ولی اصل حکم برای ما هست، در اینجا قهرن میشود شک به عنوان شک در مقتضی. پس نقض را علل قاعده، همون جوری که در سابقم عرض کردیم در اوائل بحث استصحاب، باید ببینیم چه چیزی عنوان نقض به چی مناسب است. اون چه که بدون واسطه و اولا به ذات قابلیت نقض را دارد، خود وصف یقین هست. یقین است که نباید نقض کرد. خود وصف یقین هست. یقین است که نباید نقض کرد. نمتیقن رأی عدم جواز نقض یقین هست. پس بنابراین ما نباید نگاه کنیم که به اصطلاح مقتضی وجود است یا نه. با این حساب کاری به مقتضی و ملاک و حکم ابدا در این تفکیک بین این که شک در مقتضی باشد یا شک در رافع باشد، مقتضی اصطلاحی که ناظر به ملاک و حکم هست اصلا مطرح نیست. حالا ببینیم آیا این فرمایش ایشان با کلام مشهور قابل انطباق هست یا نیست. ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله